سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، از حاضرین نازنین و غایبین محترم. ما در امروز سه شنبه آغاز میکنیم 26 جلسه درس گفتارهای فلسفه حقوق رو. درس گفتارهای دوره دکتری روانشاد ژاک ایلول در دانشگاه بوردو و ما در بخش دوم کتاب هستیم، جایی که صحبت از نسبت حقوق با زمان و این بار مکان کردیم و ادامه میدیم بحث مکان رو یا فضا رو، اسپاس رو. امروز سه شنبه هست، 12 سپتامبر سال 2023 میلادی و 21 شهریور 1402 خورشیدی. من به روال هفتگی قبل از ورود به بحث اصلی اشاره کنم باز به اطلاعات روزانه خودمون به طور مختصر و بعد وارد بحث حقوقی خودمون بشیم. ما در آستانه نخستین سالگرد قتل دختر رعنای ایران مهسای عزیز و نزدیک 600 تن از نفوس برنای محترم و مظلوم و چند هزار شهروند آسیب دیده بی پناه در سرزمینی هستیم که در عهد زعامت فقهای شیعه حاکمیتی به نام اسلام داره، اما به انواع مفاسد و مظالم و قبایح آلوده است. به روان همه این ارواح پاک و عدالت خواه و مظلوم درود می فرستیم و در این نخستین سالگرد همت بلند اونها در برابر این همت بلند جوانان رعنای ایران زمین سر تعظیم فرود میاریم. نکته دیگری که به ذهنم رسید عرض کنم در این مقدمه، اخباری بود که متاسفانه حاکی از شرایط پیچیده وضعیت سلامت و زیستی پرمخاطره نمایندگان محصور ملت ایران آقای موسوی و خانم رهنورد هست. این اخبار خوبی نیست و حکایت از یک سناریوی خطرناک داره که جان این دو عزیز رو هدف گرفته و می رود که خدای نکرده اگر حاکمیت حواسش رو جمع نکنه و مردم، حالا گروه های سیاسی و افکار آزاد و با وجدان و مسئول واکنشی در خور نشون ندند، میتواند خدای نکرده عوارض خطرناک هم داشته باشه. این بنده هم امروز یک یادداشت مختصری نوشتم در نقد نامه اخیر رئیس جبهه اصلاحات که به دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشته و درخواست پایان حصر کرده، که البته اقدام خوبی است اما به شدت ناکافی است، ناموزون و ابتدایی است این نامه نگاری. یعنی تناسبی نداره بین اون چه که حاکمیت مرتکب میشه و واکنشی که لازم و شایسته و بایسته است از طرف مردم، ما، همه ما و گروه های سیاسی. بسیار اقدام ناکافی و ابتدایی هست. باید به نظرم پیش از بروز پشیمانی غیرقابل جبران. به نظرم به جای این نامنگاری های کم خاصیت باید با زندانبان اصلی صحبت کرد صریح و نسبت مخاطرات پیش رو با او اتمام حجت صریح کرد و برای پایان دادن به این مهلکه رسوا و ایفای وظیفه مسلمانی و مدنی به نظرم باید گامهای بلندتری برداشت، چنان که افراد آزادهی چون آقای تاج‌زاده کردند و امروز متاسفانه اونها هم با گستاخی حاکمیت به زاویه حبس رانده شدند و ما همچنان مشغول زندگیمون هستیم و یکان یکان این ذوات شریف شجاع رو از دست میدیم و حاکمیت راه رو بر عدالت خواهی مردم ایران میبنده. به نظرم باید دست کم گروه های سیاسی که مدعی تغییر وضع هستند باید گام های بلندتری بردارن و دل خوش نکنن به این نامه هایی که هیچ اثری نداره و یک کار دلخوش کنه که متاسفانه بسیار سطحی هست و حتی میتواند واکنش منفی هم در افکار عمومی برانگیزد و ایجاد کنه. از خدا میطلبیم که همه ما رو از شر اشرار حاکم رها کنه و به داد همه ما مردم ایران برسد انشاءالله. خب من میرم سراغ ادامه درس و متن اصلی خودمون از کتاب فلسفه حقوق. ما رسیده بودیم به بحث مکان، نسبت حقوق با مکان و بعد از بحث زمان که خاطرتون هست و بحث مکان رو با قلمرو حقوقی، یعنی مکان رو در واقع به دو قسمت کرده بود الول، یک مکان یا فضا، در واقع حالا فضا هم میشه اینجا گفت، فضای قلمروی و دو فضای ناقلمرو یا خارج از در واقع قلمرو حقوقی. اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته در ادامه همین فضای قلمروی حقوق بحث می کرد جناب الول از به اصطلاح مختصات درون قلمرو و تعابیری که از نسبت درونی قلمرو به حقوقی به ما میداد که این فضا رو با تمهای آینی و مذهبی هم خیشاوندی برقرار میکرد و نسبت اونها رو و نسبت قلمرو به درونی رو با بیرون، در واقع با برخی از تعابیر سنت و مذهب در پیوند میداد و در واقع اگر خاطرتون باشه در اون جلسه گفته شد که اون چیز ناشناخته رو به بیرون از قلمرو منسوب میکرد و در حقیقت ساحر یا شعبده‌باز که همون موجود خارج از قلمرو محسوب میشد در حکم دشمن محسوب میشد، که خاطرتون هست که گویی چون به فضاهایی ناشناخته مرتبط هست اون فضای ناحقوقی یعنی خارج از قلمرو حوزه تاخت و تازه در واقع ساحر یا افسونگر هست که در حقیقت فضای مضبوطی نیست، فضای غریبه است، فضای مزنونه، فضایی است در مزان اتهام شخص غریبه یا افسونگر که در خارج از قلمرو حقوقی است، در حقیقت با یک مفاهیم آشوبناک یا نامنظم یا نامضبوط در واقع هم انانه، و این همون چیزیه که درست در مقابل نقطه مقابل قانون هست و همین هست که به تعبیر علول مدام نظم مستقر رو به چالش میکشه و متهم میکنه و زیر پرسش میاره. و اونجا یک اشاره ظریفی من کردم که میبینیم که با این تقسیم بندی ابتدایی در واقع نظام‌های حقوقی و حاکمیتی که با یک تقسیم بندی ابتدایی در حقیقت اندرونی رو از بیرونی جدا می‌کنند و بیرونی رو به دشمن نسبت میدن، و بعد خب تبعات حقوقی که بار میشه بر دشمن که چیزی معادل یک موجود ناشناخته است که حتی میشه او را از بین برد و در فضای آشوبناک مدام تهدید میکنه در واقع نظم مضبوط درونی رو، که خاطرتون هست که این متاسفانه این مشابهت به خاطر ابتلای ما ایرانیان به درست همین ادبیات حقوقی خیلی میتواند ذهن ما رو آشنا کنه با این بحثی که علول پیش میبره در این اثر، در اون حالا کلاس ها که بعد شده اثر. ما در ادامه همون بحث اینجا عرض میکنم که وارد متن علول میشیم. میگوید که میشود یه مثال تاریخی زد از زمانی که شهرها در قرون میانه پدیدار شدند. پرسش رو میگه اینطور میتونیم مطرح کنیم: چه چیزی شهر رو در قرون میانه متمایز میکرد؟ اولین پاسخی که میشود داد ناظر به این پرسش، ناظر به حصارهای بلندی است که دور شهرها کشیده شده بود، و این حصارهای بلند شهر در واقع شهر را از محیط اطراف خودش جدا میکرد، و این طبیعی ترین، بدیهی ترین و نخستین پاسخی بود که میشد به این داد. اما به نظر علول و همینطور از نظر ما امروز، همه ما، این یک پاسخ ابتدایی است، یک پاسخ عمیق‌تر و بعد از تأمل این است که شهر با بیرون از نظر حقوقی کاملا متمایزه. در واقع حصار یا سور با سینه سدندانه یک در واقع تابلوی سوری است با سات، یک تابلوی ویترینی است، یک تابلوی به اصطلاح ظاهری است. اما عرض کنم که حقوق اون چیزی است که در واقع شهر قوتور هست درش، در واقع یعنی چیزی فراتر از صورت ظاهر اون دیوارهای بلند شهره. این حقوق هست که در واقع نقطه یا مرز تمایز عمیق‌تری است با بیرون. شهر با حقوق مدنی خودش در واقع از سایر مناطق متمایز می شد، و اینجا علول میگه که دیوارها ضروری نبود. من تعبیرم این هست که میگوید لابد در این معنا ضروری نبود. لابد در این معنا دیگه دیوارها دیگه ضروری نبود، به خاطر اینکه حقوق اونقدر حاکمیت حقوق اونقدر متمایز می کرد درون شهر رو از بیرون که گویی، تعبیر من این هست که گویی که دیوارها ضروری نبود به گفته علم. در درون این قلمرو به مرزی و دیوارها این حقوق بود که همه تلاقی ها و مناسبات انسانی رو پوشش میداد. مناسبات انسانی به روابط زورپایه یا رقابتی واگذار نشده بود و حقوق نظمی در مناسبات انسانی برقرار میکرد. حقوق اجازه میداد که شهروند تسلیم اراده و اقتدار عمومی عامه یا حتی سلطان هم نشه. حقوق در واقع ترجمان اقتدار مردم نبود، اما حدود و مرزهای این اقتدار رو مشخص میکرد. مناسبات سرزمینی یا با محیطهای مادی میتونست تابع تغییرات وضعی فکتی باشه. حقوق مناسبات پایدار و ممتدی برقرار میکرد. بنابراین در این تغییرات وضعی فکتی که علول میگه و انسان میتونست بنابراین مالک ابژه‌ای باشه که به صورت مادی در اختیار او نیست، یا مکانی که به صورت فیزیکی اون رو اشغال نکرده، یعنی درش حضور نداره، ولی این حقوق بود که به او اجازه میداد که مالک باشه. حقوق مالکیت یا حقوق در واقع حقوق مالکیت در واقع یک فراورده برساخته است. حقوق مالکیت البته در همه جوامع همین مناسبات هست. ما با ضرورت برقراری نسبت‌های پایدار با داشته‌ها و مستملکات مادی روبرو هستیم. تنها با به تعبیر ایلول تنها با حضور یا تهدید دیگران نیست که ما باید نسبت به بی‌ثباتی‌ها و مقدرات نامعلوم طبیعت مراقبت و هوشیاری به خرج بدیم. اون چی این ضرورت رو مسلم میکنه این است که شیء مملوک و متصرفی به دست انسان به چنگ طبیعت نیفته. این مهم این بوده. ما با جریان یک تصرف دائمی از سوی طبیعت مواجهیم و در این رویارویی با قدرت تصرف خارجی است که انسان در تدارک برقراری مناسبات دائمی با خیشتن خیش برمیاد. این مناسبات دائمی به این معناست که ما مناسبات خود با خدایان و قوای فراطبیعی همین مکان رو هم سامان دادی. یعنی میخواد بگه که در واقع به صورت توامان این هم انانه. یعنی ما وقتی که مناسبات دائمی با خویشتن خود رو سامان میدیم و مضبوط میکنیم، این به این معناست که آلریدی یعنی به نحو پیشینی ما بر مناسبات خودمون، بر سامانه مناسبات خودمون با خدایان و قوای فرا طبیعی هم فائق آمدیم. در واقع وقتی انسان با فضایی نسبت میگیره، لازم است که با لوازم الوهی اون فضا هم تلاعم و همدلی داشته باشه، با برقراری این جهان حقوقی مناسب انسان، خدایان یا اشیا، آدمی از نوعی بی‌نظمی و بیقراری و آشوب فرار میکنه. اما نظم، به تعبیر الول، نظم حقوقی که او مستقر میکنه یک نظم ایدئال و قطعی نیست. کاستی ها، بیماری ها و مناقشات هم به تدریج از راه میرسه. میکروفونتون روشن. در این حالی که این نظم برساخته است، نتایجش معالن و از همون آغاز بسیار واقعی و عینی است. یعنی این که چی؟ یعنی این که انسان توانسته سازمان مطلوب خودش رو بیافریند. این در واقع پایان این بخش از متن ایلول بود که ناظر بر حقوق و فضای قلمروی هست و بخش بعدی فضای در واقع فرا قلمروی است یا ناقلمرو، در واقع که نسبت حقوق با ناقلمرو چیز میشه. ولی قبل از اینکه من وارد اون بحث بعدی بشم، یعنی فضای حقوق و فضای ناقلمرو، در واقع اشاره بکنم یک داخل پرانتز حاشیه‌ای بر بحث ایلول بزنم که این اشاره‌ای که اشاراتی که در واقع در همین بخش ایلول کرد و ما رو راهنمایی میکنه به نسبت حقوق با فضا و بافتار قلمروی، یعنی داخل مضبوط حقوقی، منو یاد اثر مهمی انداخت از گاستون باشلار، فیلسوف و دانشمند فرانسوی نامدار در نیمه اول قرن بیستم. یک اثر بسیار مهمی داره باشلار تحت عنوان La Poétique de l'Espace، یا به فارسی دیدم ترجمه کردن، البته همین جلدش رو دیدم، ولی خود اثر رو من در اختیار ندارم. دیدم بوتیقای فضا ترجمه کردن. در اون بخش هایی که خب امیدوارم که من اصل، یعنی اثر فارسی رو، ترجمه شده فارسی رو ندارم، ندیدم، ولی امیدوارم که درست و خوب ترجمه شده باشه و برخلاف بسیاری از ترجمه های امروز از متون فرانسه که توسط از سوی جوانان مشتاق صورت میگیره، مشتاقن، حالا به هر حال مشتاقن، زحمت هم میکشن و باید ممنون همتشون بود، اما بسیاری از متون فرانسه رو متاسفانه از برگردان انگلیسیش به فارسی ترجمه میکنن که در حقیقت اون اصالت اولیه از دست میره و گاهی خیلی هم کج و موج میشه. حالا بعضی ها هم خب خیلی جوانن و برای همه ما ها البته پیش آمده این. من خودم گاهی که فکر میکنم میگم باز هم مرحبا به همت و زحمتشون که بالاخره یه اثری رو به فارسی در آوردند و نباید ملامت کرد. به نظر من باید تشویقشون کرد و ترجمه خیلی مهمه، برخلاف برخی صداهای حکومتی و شبه حکومتی که از ترجمه مدام بد میگن و بعضی ها هم حالا دیدم که با یک جست دانشگاهی خیلی ملامت میکنن ترجمه رو، متاسفانه به نظر من خطاست این، و ما هرچه ترجمه کنیم کم کردیم و اونقدر که فاصله و نسبت ما با متون انتشار یافته در جهان غرب و حتی در مثلا جاهایی مثل جهان عرب اینقدر زیاده که هر چقدر آثار خارجی به زبان فارسی ترجمه بشه به نظر من کمه. اما دقت در ترجمه و برگرداندن از اصل زبان اصلی در واقع بسیار مهمه. و حالا من حالا زیاده گویی نکنم که نمیدونم این اثر باشلار، فیلسوف سرشناس و مهم فرانسوی نیمه اول قرن بیستم، با چه کیفیتی به فارسی و چه زبانی، آیا از زبان اصلی یا از زبان انگلیسی برگردانده شده. اما گذشته از این حاشیه، یادم افتاد که در به اصطلاح فصول انتهایی اون اثر که حالا هر کس که میشنود صدای من رو و دستش به بوتیقای فضا از باشدار به فارسی میرسد، در اونجا نگاه کنه، در اون فصول آخری فصلی داره باشلار که خیلی من این متن الون رو که میخوندم خیلی ذهنم رفت سراغ همون متن باشلار و یاد اون افتادم که در اونجا باشلار البته از نقطه نظر روانشناختی در واقع باشلار یک فصلی، فکر میکنم یکی دو فصل به انتهای اون کتاب مونده، یک فصلی تحت عنوان دیالکتیک اندرون و بیرون داره و در این دیالکتیک اندرون و بیرون که به نظرم بسیار متأثر از ادبیات هگلی است، به خاطر اینکه در همون فصل چندین بار از ژان هیپولیت شارح معروف هگلی فرانسه اوایل قرن بیست یاد میکنه اونجا و کد میده، چند جا نقل قول میکنه از هیپولیت و دیالکتیک بیرون و درون رو، فضای بیرون و فضای درون رو توصیف میکنه. منظورم این بود که برای دوستانی که در ایران هستن و بحث ما رو گوش میدن، شاید استفاده از اون فصل اثر باشلار بوتیقای فضا میتواند در فهم بهتر این چیز هم مؤثر بیفته، در فهم بهتر اونجا خیلی کمک میکنه، یعنی به یک زبان دیگری همین بحث الول رو که البته احتمال قوی میدم که الول در همین ارائه این بحث بی خبر از مبحث باشلار نبوده، هم در واقع خیلی میتونه با یک نگاه دیگری، اما میتونه واقعا این بحث دیالکتیک دیرون درون و بیرون یه مشابهت‌های زیادی هم داره. من نگاه کردم مشابهت‌های زیادی هم داره این مطلب مهم امروز ما در اثر باشلار. به هر حال خب برویم سراغ بحث بعدی که نسبت حقوق به عنوان امر برساخته با مکان، اما مکان ناقلمرو، یعنی در بیرون از فراقلمرو به عبارتی بیرون از قلمرو هست. میگوید که وقتی از قلمرو خارج میشیم حقوق دیگه نقش خودش از دست میده و مناسبات انسانی دیگه مقرر و مضبوط نیست. خب داخل فضای در واقع چیز رو ما داشتیم که داخل فضای قلمرو رو داشتیم که نسبت و مناسبات انسانی چطور میشد، بیرون حالا چطوره؟ حقوق بیرون از فضای بافتار قلمرو چه وضعیتی داره؟ میگه مضبوط نیست این مناسبات، هر اون چه که در اندرون استقرار یافته بود در بیرون ناپدید می شود. و نیروهای ساحرانه فرا طبیعی و نیروهای طبیعی جای اون رو میگیرن. به عنوان مثال در جهان رومی اگر کالایی مثلا در قلمرو رومی رو بوده می قلمرو حقوقی در واقع رومی در همون قلمرو امپراتوری رومی یا جمهوری های رومی رو بوده می شد یک کالایی یک جنسی یک شیعی یا گم می شد، مالک این ابژه همون مالک اول می موند. یعنی به محض گم شدن یا ربوده شدن به مالکیت دیگری ندر نمی آمد، کسی که پیدا می کرد صاحبش نمی شد. این خیلی نکته جالبی است که اونقدر این جامعه رومی به لحاظ حقوقی واقعا مضبوط و مقرر بوده که شما فکر کنید اگر یک ابژه گم می شد مالک اولیه همون مالک اولیه میمون در واقع. اما اگر چیزی در خارج از این قلمرو رومی یا به اصطلاح در ترانس تیبرین، تیبر مرزهای طبیعی روم باستان بوده، در ترانس تیبرین در واقع گم میشد، مالکیتش هم از دست میرفت. اینجا به تعبیر ایلول اولین آثار و نشانه های حقوق بین الملل، چیزی که امروز ما به نام حقوق بین الملل میشناسیم، ظاهر میشه و شکل میگیره و نطفه میبنده. رومی ها در به چه صورت؟ به این صورت که رومی ها در قرن هفتم پیش از میلاد رویه حقوقی مشترکی میان خود و همسایگانشون ابداع کردن که میشد بر اساس اون نزد همسایه رفت و مطالبه چیزی رو کرد که گم شده یا ربوده شده. هرچند که به تعبیر ایلول اجرای این رویه حقوقی کمی پیچیده بود یا بسیار پیچیده بود، ولی در این حال بود، یک همچین چیزی بود. یه مثال دیگه از این کنتراستی که در واقع بین حقوق قلمروی و حقوق ناقلمرو میزنه، میگه شهروند رومی که مثلا فرض کنید شهروند رومی که اسیر جنگی شده بود، اساساً شهروند رومی در داخل قلمرو روم نمیتونست برده به حساب بیاد چون شهروند جمهوری روم بود. اما وقتی زندانی میشد دیگه وجود نمیداشت یا اسیر میشد در واقع. میدونستن که او زنده است، اما مثلا فرض کنید که می دونستن که او زنده است، اما چون در داخل قلمرو جمهوری روم نبود، از اون در واقع فضا و بافتار حقوقی کنده شده بود و جدا مونده بود، او رو در شمار مردگان و آمار در واقع متوفیات حساب میکردن. میراث و ماترک او هم رها میشد، همسر او هم قابل ازدواج دوباره بود. اگر این شخص میگریخت از اسارت و زندان و دوباره به سرزمین های رومی باز میگشت، دوران مفقودی او به نحو شگفتی، به تعبیر ایلول میگه به نحو خیالی، این واقعا ناپدید و محو میشد. این دوران این فترتی که در واقع در اون فترت زمانی او مفقود بود، یا این اصلا کلا پاک میشد، گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده. یعنی معنیداره ها، یعنی چون بازگشته به داخل این فضای حقوقی رومی. این بازگشت دوباره به مرزهای حقوقی امپراتوری روم رو بهش میگفتن پست لیمینیوم، یعنی گویی که هرگز او قلمرو و رومی رو ترک نکرده. و اگر همسر او در این فاصله دوباره ازدواج کرده بود، پیمان زناشویی تازه او ملغا می شد و او دوباره به شوهر سابق باز می گشت. کما این که اموال و ماترک رها شده او هم دوباره به او عودت داده می شد. بنابراین به تعبیر لول، رومی ها در ترسیم یا در ایجاد این فضای حقوقی بسیار دقیق و پیشتاز بودن. یه مثال دیگه میزنه باز الول، میگه بازم یه مثال دیگه بزنم من. اگر برده ای از بردگان رومی میتوانست از مرزها عبور کنه، دیگه برده نبود و خواجه یا مالک او نمیتوانست به تعقیب او بپردازد. چرا؟ چون دیگه برده نبود. خیلی جالبه. یا به تعبیری یا به تعبیر دیگه، فقط در فضای حقوقی روم بود که او برده بود. حالا چون از این فضا رفته بیرون، در واقع لغو اسکلاوش شده. رئیس یا حاکمی، داروغه‌ای عرض کنم که فرمانداری، نمیدونم استانداری، رئیسی، بخشداری، چه میدونم، در درون این فضای حقوقی محدود بود، محدود به همین بافتار و سازوکار حقوقیش بود. اما وقتی از این فضا خارج میشد، قدرتش محدودیتی نداشت، چون دیگه کنترلی بر قدرت او وجود نداشت. در درون قلمرو به حقوقی روم، کنسول ها که قبلا هم یه اشاره کردم، خاطرتون هست که کنسول ها قضات، گفتم عالی رتبه منتخب رومی بودن، با یه به اصطلاح زمان معینی که معمولا یک ساله بود اینها چیز می شدن. اینها هرگز قدرتی در درون این قلمرو به حقوقی روم، هرگز قدرتی بر حیات و ممات نداشتن. اما همین که از مرزهای روم گذر می کردند، صاحب قدرت مطلق بودند، چون وارد جهان وحش یا به تعبیر من بربریت غیر متمدن رومی در واقع شده بودند. الول میگه که این پدیده جهانی بود، یعنی این که موارد مشابه رو در جاهای دیگری هم میشد یافت. مثلا در جهان خمرها یا تاییها در اون طرف در واقع شرق آسیا، جنوب شرق، میگه این رو میشد در اونجاها در جهان خمرها مثلا در مورد شکارچیان فیل هم دید. کسایی که در واقع فیل رو شکار میکردن به نیت تعلیم، فیل های تعلیمی دیگه، دیدید در واقع آموزش میدادن برای چیز. برای اسارت فیلها اینها باید میرفتن داخل جنگل و فضای وحش. از زمانی که اونها وارد فضای وحش میشدند دیگه به زبان عادی تکلم نمیکردند. با زبان جنگلی گویش میکردند که کاملا با زبان خمری متفاوت بود، یا با همون زبان صحبت میکردن اما با کلماتی که دیگه اون معانی رو نداشت. چرا؟ برای این بود که ارواح جنگلی رو گمراه کنند تا اون ارواح جنگلی دیگه نتونن از فیلها حمایت کنن و اینها بتونن فیلها رو شکار کنن. مثالی میزنه ایلول دیگه، میگه یعنی این همین وضعیت شما ببینید جای دیگه دنیا هم میشد دید، برای این کنتراستی که میتوان در واقع مرز بین حقوق قلمروی و ناقلمرو رو روشن کرد. دیگران، اقوام دیگه، قبایل دیگه، مثلا تایی ها، یه مبادرت به تکلم به زبان اجنه جنگلی میکردن، یعنی با زبان اجنه جنگلی صحبت میکردن، زبانی که حتی تو روستاهای اون جنگلها ازش استفاده نمیشد. نقشهایی هم بازی میکردن، گروههای شکارچی صورت زنانه ای داشتن، همچون زنان مصمم با رفتارهای زنانه که گروه رو زنانه میکرد. بر همین سیاق تمامی نرمهای حقوقی مورد ابتلای خودشون رو آشکارا ترک میکردن و فاصله میگرفتن. و بالاخره اینکه سردسته شکارچی ها در مجموعه اون روستاها هیچ پوزیشن یا جایگاه اجتماعی ویژه‌ای نداشت، یعنی مثلا مثل سردسته یک دسته نظامی جنگی نبود، بیرون چون وارد این فضا شده بود و مشغول یک همچین کاری بود به عنوان در واقع شف یا مثلا چیز شریف یا مثلا رئیس میشناختنش، ولی چیز نبود، در زندگی عادی کسی نبود، اما او در جنگل رئیس و مهتر بود. برعکس ضروری بود که نظم حقوقی محترم شمرده شه. اما شکارچیان محیط وحش جنگلی نمیتونستن تو فضای طبیعی جنگل اونو رعایت کنن. اما این وظیفه البته به نحو خاص محیطی خودش دیگه، حالا میگه میافتاد گردن زنان این شکارچی ها. زنان این شکارچیان مأمور مراعات دقیق همه نرم‌های حقوقی، مذهبی یا نرم‌های ساحرانه، آیینی مثلا، شمنی مثلا میشدن. اگر یه وقتی زنی که همسرش شکارچیه، فیل بود فرض کنید، رفته بود در جنگل مشغول چیز بود و این زن مسئول رعایت این نرمهای حقوقی بود در واقع جامعیتش دیگه، حالا نرمهای حقوقی، مذهبی، آیینی فلان، اگر رعایت نمی کرد، این اون شکارچی بود که باید اون وقت عوارض فاجعه بار و تبعات وخیم این بیدقتی یا مثلا فراموشی یا خطا رو تحمل بکنه. القصه این که وقتی فیلی اسیر می شد، اون وقت به نظر می رسد که کار مادی و با اسباب مادی نبود، اهمیت کار هم اونقدر تو آموزش و تعلیم نبود که ورود این فیلها به فضای نظم حقوقی، فیل در واقع وحشی، جانور وحشی، بعد یک سلسله مراسم و ضوابط حقوقی رو از سر میگذروند تا بتونه وارد فضای مضبوط حقوقی بشه. فیل تنها از مربی مسئولی اطاعت می کرد که او رو با تشریفات وارد این فضای حقوقی می کرد و در واقع این نوعی غسل تعمید بود. انگار مثلا گویی که این مسئول یا مربی این فیل رو داره غسل تعمید میده و وارد، یعنی با در واقع این غسل تعمید نقطه عطف دیگه، طرف رو وارد جهان آینی میکنه. اینجا میگوید که گویی که با این تشریفات او از اشاراتی میکنه به الول، میگه یعنی گویی که با این در واقع تشریفات او از جهان وحش پا به، حالون که خود این جانوره، پا به جهان حقوقی میگذاشت، از یک جهان آشوبناک نامنظم وارد یک فضای مضبوط و مقرر میشد، ولو اینکه جانوره در واقع. درک عامه این بود که اون چه از جهان بیرون میرسه نگران کننده و خصمانه است. خارجی مسلم دشمن تلقی میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در فضای حقوقی ثبت و ضبط نشده. با یک خارجی که از راه میرسه جز با زبان زور یا افسون نمیتوان ارتباط برقرار کرد. برای همین بود که شدیدترین مجازات در جوامع سنتی اخراج، نفی بلد، حالا من میگم نفی بلد چون در عرف و سنت اسلامی ما هم یکی از شدیدترین مجازات ها نفی بلده دیگه، و گاهی نفی بلد به معنای چیز نیست، به معنای این نیست که از بلدی به بلد دیگری طرف نفی می شد یا اخراج می شد یا تبعید می شد، بلکه از بلد نفی می شد به نابلد. در واقع می دونید این من حالا کار ندارم وارد مصادیقش نمیشم که گاهی خلافش اتفاق می افتاد، رأی قاضی بود، گاهی وقتا ممکن بود خب بره از بلد برود به بلدی، ولی اصل حکمت ماجرا در نفی بلد بود، در واقع همین اسمش روشه، نفی بلد در واقع، و او به نابلد در واقع برود بیابان مثلا فرض کنید، یکی از بدترین مجازات ها بود دیگه. این به تعبیر الول یعنی گرفتن اجتماع از این آدم، یعنی اینکه این محرومیت بزرگی بود که شما اجتماع این آدم رو ازش بگیرید، یعنی اینکه او رو به فضای وحش شما صادر کنید، او رو به فضای نابلد، او رو به فضای ناحقوقی، او رو به خارج از قلمرو، او رو به بیرون از سواد در واقع شما محکوم کنید. این یکی از بزرگترین مجازات ها بود و این مهابت، این تفسیر الول مهابت فضای ناحقوقی و ناقلمرو رو در واقع منعکس میکنه به ما. این اشاره میکنه که این ضرورت استقراری نظم حقوقی برای من امر عجیب غریبیه، هر چیزی هر چه که هست از آمیزش با یک احساس اخلاقی یا اعتقادی و باورانه، اما این ضرورت استقرار نظم حقوقی در ارتباط کاملا بیواسطه با محیط آلوده میشه، آمیخته میشه. این کافی نیست به تعبیر الول که آدم فقط بیاد یک محیط مشخصی رو مثلا در دل جنگل انبوه مهذب و پاک و تنک کنه، یا یه محدوده شکاری رو در یک جای آشوبناکی فرض کنید افراز و تفکیک کنه، که این به تعبیر او یک کار مقدماتی است، بلکه یک کار بیشتری باید کرد. و اون این است که بعد از افراز و تهذیب و تفکیک یک منطقه‌ای باید شما نظام بدید به اونجا، باید مضبوط کنید اون محیط رو، مقررات درش بیافرینید، قواعدی رو برش حاکم کنید. همیشه در این قلمرو مرکزی هست که به استناد اون مرکز، گاهی حتی به تعبیر ایلول یک مثلا تیر چوبی که به تعبیر بامزه قشنگی میکنیم، یک که این تیر چوبی میتواند انگار راه به نیروهای فرازین ببره، به بالا میره دیگه تیر چوبی. یه گاه این همین یک تیر چوبی در مرکز یک قلمرو، در مرکز محیط، همین باعث می شود که بشود بر اساس اون تصمیم های حقوقی رو سامان داد یا آفرید، یا یعنی یک مرکزی باید در واقع در قلمرو یک مرکزی باید، یک نقطه عطفی باید. رفتار آدمی نسبت به اشیا و محیط و فضا درست به عکس اون چیزیه که ما بهش عادت کردیم. تعبیر ایلول هست، میگوید که ما به روال و اقدام علمی عادت کردیم. ما عادت کردیم که ابژه رو در همون ظرف وجودی خودش تصور کنیم. ما جهان رو همان گونه که هست میپذیریم. حالا این که در ابتکار و ابداع حقوقی اراده خلق چیزی در میان است که ربطی به اشیای پیرامون ندارد. البته حالا من این توضیح رو اضافه میکنم که البته که دارد، به این معنا که به هر حال این همین محیط پیرامونی و اقتضاعات درون قلمروی است که شما رو به ضرورت امر حقوقی میرساند. اما میخواد بگه که، او میخواد بگه که گویی که شما دارید چیزی وضع میکنید که با این وضع آشوبناک غریب است و میخواد برای سوار شه در واقع، و چون مسلط میشه اون رو رتخ و فتخ بکنه و نظم و نظام و نسق بده. در واقع بحث بر سر ماله ایلوله، یه بحث بر سر نظم برساخته است و بحث بر سر ادغام این نظم برساخته در یک چارچوب حقوقی است. اینجا ما همچون مسئله زمان که قبلا داشتیم، میگوید به نفی و انکار مبادرت میکنی در این مقوله قلم رو و مکان، بافتار، فضا، از طریق نفی، از طریق سلب، تا بتونیم برش سوار شیم. این تعبیر ایلول رو من اینجا اشاره کنم که کاملا هگلی است و خب البته ناآشنا هم نبوده با ادبیات هگلی، قبلا هم اشاره شد، ولی اینجا در واقع در اهمیت مفهوم نگسیون یا نفی برای، میگوید برای سوار شدن باید مبادرت به این نفی کرد. ما پیشتر دیدیم که تکامل تدریجی حقوق در برابر زمان، حرف ایلوله، یک عامل ایمنی ساز و آرامش بخش بوده در برابر، قبلا داشتیم دیگه تو بحث زمان داشتیم که در واقع حقوق چون مهار میکرد، یادتون هست اونجا، و حتی میتونست زمان رو فریز کنه، خاطرتون هست، اونجا میگه اونجا این رو داشتیم به عنوان یک عامل ایمنی ساز و آرامش بخش در برابر فضا و مکان هم حقوق همین نقش اطمینان بخش و آرامش ده رو بازی میکنه. من یعنی ایلول فکر میکنم که این عنصر بسیار مهم نیست برای درک جوامع نخستین. اون جوامعی که انسان همین مسئله که اشاره کرد بالا جوامعی که انسان همیشه درش احساس خطر میکرده و اضافه میکنه ایلول که شاید شما این نظریه و فرضیه مهم و درباره ریشه و منشأ ادیان شنیده باشی، ضرورت خیش ایمنسازی و ضرورت خودآرامی آدمی رو به برساخت مذهب و برساخت دین و برساخت اعتقاد میرسونه. این البته حالا رأیست که نمیشود به اصحاب ادیان ابراهیمی نسبت داد. اگر به واسطه برخی عادات معلوف انسان حتم و یقین نمی داشت که پیشتر یک حیوان رو کشته، هرگز جرأت رویارویی با حیوان وحشی رو پیدا نمی کرد. عملیات حقوقی هم به تعبیر ایلول دقیقا از همین جنسه. بنابراین نمی شود گفت که امری موهوم یا خیالی است. خب من با تشکر از حوصله شما بحث امروزم رو همینجا به پایان می رسونم و در جلسه آینده ما به مبحث بعدی میریم که نظم و صورت یا شاکله است، نظم حقوقی صورت یا شاکله و بحث در نسبتش با در واقع پلورالیته ارزش ها یا کثرت ارزش ها. شما رو به خدای بزرگ می سپارم تا هفته آینده انشاءالله. خدا نگهدار همگی.